درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز چهارشنبه 15 بهمن ماه برابر با 4 فوریه 2026 میلادی هست و این هم 137مین گزارش اپوزیتی که تقدیم حضورتون میکنم. خب تو عنوان برنامه دیدین که میخوام راجع به آنچه شبکه خوب ایران اینترنشنال به شما نشان نمیدهد صحبت بکنم. البته فقط شبکه ایران اینترنشنال نیست، بقیه شبکه‌های فارسی زبان دیگر هم عملکردشون به نوعی مورد نقد قرار خواهم داد در بخش ابتدایی برنامه و بعد هم میپردازم به، یعنی سخنی دارم با علی جوانمردی و چند تن از فعالین رسانه‌ای، کسانی که تریبونی دارن و الان فعالیتشون میتونم بگم یه جورایی برخلاف جهت حرکت مردم هست و راجبی صحبت میکنیم. ولی قبل از اون، یعنی دو بخش داریم برام. قبل از اون میپردازم، یعنی میخوام فقط به یک نکته اشاره کنم، چون میبینم که این روزها خیلی صحبت از حمله آمریکا به ایران هست، حمله آمریکا به جمهوری اسلامی بهتر بگیم. ایران اشغال شده توسط جمهوری اسلامی و صحبت از این هستش که خب ترامپ کی میزنه و از این حرفا. در نظر داشته باشین که دولت آمریکا، این ارتش قدرتمند آمریکا، با یک حکومت شرور گروگانگیر طرفه، با حکومتی طرفه، حکومت که نمیشه بهش گفت، یه باند مافیایی خیلی مخوف‌تر تمام چیزایی که تو فیلم‌های سینمایی هالیوودی نشون میدن. یک باند مافیایی هستش که به هواپیمای مسافربری حمله میکنه و مردم بیگناه تو هواپیمای مسافربری میزنه برای اینکه بگه آمریکا زد اینو، برای اینکه بندازه گردن آمریکا. یعنی با یه همچین موجودات پستی طرف هستن و برای همین حمله به اینا خیلی محاسبات دقیقی لازم داره. همین، که بیشتر از این بازش نمیکنم. این از این. و حالا بپردازیم به این که به آنچه تلویزیون و شبکه خوب ایران اینترنشنال به شما نشان نمیدهد. این روزها یکی از پویش ها یا بگم جنبش هایی که در فضای مجازی را افتاده، البته ایرانیان خارج از ایران واقعا گل کاشتن، یعنی فعالیتشون، یک دستیشون، همراهیشون با مردم ایران مثال زدنی، اصلا هیچ وقت در تاریخ دنیا تکرار نشده همچین چیزی. و یه بار دیگه اینجا میگم خدمتتون، فکر کنم تو برنامه پیشینم گفتم این اتفاقی که داره تو ایران میفته هیچ جای دنیا تا حالا نیفتاده، یعنی اصلا قابل مقایسه با نازی‌ها و نمیدونم دیکتاتورهای دیگه دنیا نیست واقعا. این کاری که جمهوری اسلامی با ایران کرد و حمایتی که از خارج گرفت هیچ وقت در تاریخ دنیا تکرار نشده. این برای اولین باری در ایران اتفاق افتاده و روش‌های مبارزاتی که ایرانی‌ها در طی این 47 سال در پیش گرفتن، اینها بعداً در کتاب‌های تاریخی درس خواهد داده شد. یعنی یه چیزی هستش که بعداً مثال می‌زنن و راجعش صحبت می‌کنن و این واقعا به افتخارات ایران اضافه شد. این هم یکی از اون اتفاقاتیه که هیچ جای دیگه دنیا نیفتاد، اولین بار در ایران افتاد و امیدوارم آخرین بار باشه، دیگه هیچ جای دیگه دنیا هم نیفته، چون هزینه وحشتناکی مردم ایران پرداخت کردن برای رها شدن از دست این حکومت اشغالگر. بریم به سراغ اون پویشی که خداشم خدمتتون عرض می‌کنم. یکی از به غیر از حالا این تظاهرات‌های چند ده هزار نفری و در مورد مثلا تورنتو کانادا 150 هزار تا ایرانی اومدن با پرچم متحد با شعار ثابت از مردم ایران حمایت کردن، از حرکت مردم ایران، از هموطنانشون حمایت کردن. حتی کانادایی ها که تظاهرات میذاشتن برای مسائل خود کانادا به این تعداد هیچ وقت شاید به اندازه نصف این تعداد هم نیومدن تا حالا تو خیابون. این واقعا در تاریخ تورنتو بکنم اتفاق نیفتاده که 150 هزار نفر آدم بیان برای یک دلیلی، اونم 150 هزار تا غیر کانادایی. یه جورایی میتونم بگم، ولی درسته یه سری سیتیزن کانادا هستن، ولی برای یک دلیلی که ربطی به کانادا نداره، ربطی به کشور دیگه داره، حمایت از مردم ایران اومدن توی خیابون. این حتی در تاریخ تورنتو هم فکر نمیکنم همچین جمعیتی داله جمع شده بود. حالا گذشته از این تظاهرات های واقعا مثال زدنی که در شهرهای مختلف آلمان، دوسلدورف، هامبورگ، شهرهای مختلف آلمان، در اروپا، در خیلی جا، نمیخوام الان یکی یکی اسم ببرم، میخوام بگم که یه بخششون تظاهرات، یه بخش دیگه از فعالیت‌ها افشاگری انگلزاده های جمهوری اسلامی است که خیلی خیلی مهم است. یعنی انگلزاده های جمهوری اسلامی اینها بازوهای جمهوری اسلامی در خارج هستند، خود جمهوری اسلامی هستند. بچه مثلا نعمتزاده که اینقدر توی جمهوری اسلامی هست، هر جای دنیا بره جمهوری اسلامیه، هر جایی بره جمهوری اسلامی دفاع میکنه. پولهای دزدی مردم ایران، پولهای دزدی که از مردم ایران دزدی شده رو داره خرج میکنه و با همون پول هاست که حمایت میخرن، تو رسانه ها آدم میفرستن، آدم میکارن و به همون شرارت هایی که جمهوری اسلامی ادامه داده و در جهت حفظ جمهوری اسلامی حرکت میکنن. برای همین چیدن این بالا پر جمهوری اسلامی خیلی مهم است در خارج از ایران. یعنی وقتی که شما داری این انگلزاده ها رو افشا میکنی، داری مستقیما با جمهوری اسلامی میجنگی. حالا بریم به سراغ افشاگری هایی که شده. من فقط میخوام بهتون نشون بدم که در چه سطحی داره انجام میشه و چقدر قشنگ و دقیق داره انجام میشه. برای مثال من اکانتی که انتخاب کردم، دو تا اکانت رو انتخاب کردم. اکانت های زیادی هستن که دارن این کارو میکنن در شبکه های اجتماعی، هم در اینستاگرام هم در توییتر اکس. من اکانت آقای امیر فرشاد ابراهیمی رو انتخاب کردم و بیشتر مطالبی که اینجا بهتون نشون میدم از اون اکانت هست و اکانت ساشتی و چند تا اکانت دیگه که در پایان برنامه بهتون نشون میدم، در قسمت پایانی این بخش برنامه. خب اول بریم به سراغ افشاگری های، یعنی مورد اول. مورد اول آقای امید لواسانی هست. امید لواسانی، یعنی من توییت آقای ابراهیمی رو از روی توییتشون میخونم که ایشون خودشون خیلی بهتر معرفی کردن و من همون عباراتی که ایشون سو، یعنی همون خود توییتشون رو میخونم دیگه برای معرفی این انگلزاده. امید لواسانی فرزند سفیر سابق جمهوری اسلامی در کانادا و ترکیه است. او خواهرزاده عباس عراقچی است که اکنون در آمریکا در بیورلی هیلز کالیفرنیا زندگی میکنه. بیورلی هیلز میتونم بگم که لاکچری ترین محله کالیفرنیا، بله کالیفرنیا، یعنی شهر لس آنجلس و کل کالیفرنیا است، گرون ترین جاست. این که در آمریکا در اتاق بازرگانی بیورلی هیلز چه غلطی میکند کاملا مشخص است. اما آیا میداند دایی عباسش قاتل است؟ همکارانش چطور؟ ما زحمتش را میکشیم و به آنها اطلاع خواهیم داد. یعنی به همکاران امید لواسانی در بیورلی هیلز اطلاع میدیم که دایی عباس این آقا قاتله، قاتل بچه های ایران است. خب میریم به سراغ کیس بعدی. کیس بعدی آقای این کیس خیلی کیس جالبی هست، خیلی مهم هست، خیلی نکات، یعنی واقعا یکی از اون کیسایی هستش که بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی، بعد از نابودی جمهوری اسلامی هم بعد دنبالش رفت. ما هم فقط آشنا بشیم به اینکه چقدر مهم هست افشای این آدم ها و اینا دارن چه کمکی به جمهوری اسلامی میکنن. این کیس حجت شیری در ساکن کانادا یکی از اون کیس خیلی جالب هست که حالا میخونم توییت های آقای ابراهیمی رو که با هم ببینیم که بله. این آقای حجت شیری، بذاری من این توییت، من توییت از رو میخونم براتون دیگه. این آقای حجت شیری، نه ببخشید، میخوام عکسشو براتون بذارم ببینینش اول و بعد توییت رو میخونم براتون. بله خب اینم لینکدینش هست، من توییت رو براتون میخونم. خیلی جالبه این کیس. حجت شیری ورودی سال 72 دانشگاه شریف است با سهمیه ایثارگران که مشخص نیست خودش بسیجی بوده یا رزمنده بوده یا پدرش، مشخص نیست خودش بسیجی بوده یا پدرش، به هر حال از اعضای فعال بسیج دانشجویی دانشگاه شریف بوده. در سالهای پایانی تحصیل او شده بود مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شریف. در ماجرای سقوط اتوبوس دانشجویان دانشگاه شریف که در پی اون 2 تن از دانشجویان دانشگاه تهران و 5 نفر دانشجویان دانشگاه شریف در مسیر بازگشت از 22 دوره مسابقات ریاضی که در دانشگاه چمران اهواز برگزار شده بود با 2 تا راننده اتوبوس کشته میشن، که جالبه بدونید که خانم مریم میرزاخانی جزء بازماندگان همین حادثه بوده، در حادثه‌ای که یه عالمه نخبه کشته میشن و مجروح میشن. بعد دانشجوها خواستن مراسم به اصطلاح یاد بود براشون برگزار کنن توی دانشگاه شریف و همین آقای حجت شیری که اون موقع رئیس بحث دانشجویی بوده جلوش گرفته به بهونه اینکه اینا رفته بودن به اردوی مختلط. او اکنون کراوات میزند و استاد دانشگاه مموریال کانادا است یا تورنتو است، اما همچنان هر هفته در دانشگاه مراسم دعا و زیارت عاشورا برگزار میکند. ماه محرم دسته عزاداری در دانشگاه را میاندازد و در آخر دعاهایش همیشه برای سلامتی خامنه ای دعا میکنه. در کنار تدریس کار اصلیش آوردن دانشجوهای بسیجی به کاناداست و چند سال پیش دوتا از دانشجوهاش با هم دعواشون میشه. ایشون طرف یکیشون رو میگیره و دانشجویی که دانشجوی محکوم توی دادگاه مدرکی ارائه میده که حجت شیری ازش خواسته همه اطلاعات پروژه‌ای که برای دانشگاه کار میکرده رو با شرکت صدرای ایران که شرکت تحت تحریم و متعلق به سپاه پاسداران هست به اشتراک بگذاره و با مخالفت و اختلاف و درگیری و خلاصه با مخالفت اون شروع میشه و درگیری میشه. مرتضی کیانیان دانشجویی هستش که شیری طرفش رو گرفته بود و او رو تشویق کرده بود بر علیه این یکی دانشجو که نخواسته مدارک رو بده شکایت کنه و بگه که این میخواسته منو بکشه. در کمال تعجب در این پرونده و دادگاه کاملا مشخص شد که حجت شیری داره نتایج پروژه و نتایج پژوهش و پروژه ها رو به سپاه پاسداران میفرسته، اما دولت کانادا نهایتا شیری رو به خیشتنداری و پرداخت هزینه لپتاپ دانشجو که در درگیری شکسته بود محکوم کرد. در کثافتخانه کانادا چه خبر است؟ الان من بهتون میگم چه خبر هست. خلاصه این حجت شیری بود. بذارید من عکسای دیگه‌ش هم بهتون نشون بدم. اینجا عکسای جالبی گذاشته بود. بگذاریم حالا. بله، در کثافتخانه کانادا این خبر هستش که داره به دولت جمهوری اسلامی کار میکنه، یعنی اینکه این اطلاعاتی که داره به شرکت صدرای سپاه پاسداران که تروریست است فرستاده میشه، با علم منابع اطلاعاتی دولت کانادا داره این اتفاق انجام میشه، با علم نهادهای امنیتی خود دولت کانادا که بخش از دولت انگلستان هست داره این اتفاق میفته و اینها دوستان جمهوری اسلامی هستن. این همون توطئه جهانی هست. نه دیگه تئوری توطئه نیست. ببینید این اتفاق افتاده. یه استاد دانشگاه داره نتایج پژوهش دانشجوهای دیگه همون دانشگاه رو میده به سپاه پاسداران و دولت کانادا هیچ کاری نمیکنه. خب این کیس، یعنی همین توییت میتونه محتوای یه برنامه بزرگ، برنامه حسابی باشه. یعنی میتونن خبرنگاران شاغل در تمام رسانه‌های فارسی زبان میتونن از این محتوا استفاده کنن و برن بیشتر تحقیق کنن و مردم رو آگاه کنن و به جمهوری اسلامی صدمه بزنن. نه تنها مردم، بلکه دولت مردان رو آگاه بکنن. الان 150 نفر فقط در تورنتو اومدن بیرون. ایرانی‌ها یه جامعه قدرتمند دارن توی کانادا، میتونن پتیشن‌های بزرگ درست بکنن که همین انگلزاده رو از سوی این دانشگاه بیرونش کنن یا حتی دستگیرش بکنن. این جرم، مرتکب جرم شده. بعد اون دولت مردان، اون نهادهای امنیتی که چشمشون رو بستن به این اتفاق، بیان پاسخگو باشن، به افکار عمومی دنیا پاسخگو باشن، به افکار عمومی خود مردم کانادا پاسخگو باشن. یعنی خیلی جا داره که روی این کار بشه و هیچ کاری انجام نمیشه، هیچ انعکاسی هم در رسانه‌ها نداره. بریم به سراغ کیس بعدی هست. حسین محمد پورزند. این آقای حسین محمد پورزند هم یکی از اون کیسای جالب هست که من باز توییت آقای ابراهیمی رو از رو میخونم تا بیشتر با این آدم آشنا بشین. خب بذارم اینجا که بله. خب این توییت رو من از رو میخونم. آقای دکتر حسین محمد پورزرندی آقای دکتر حسین محمد پورزرندی، مدیری که از همان ماهای ابتدایی فتنه 57 مدیر عامل برخی شرکت‌های تابعه وزارت کشاورزی شد، بعد شیلات، بعد پاسدار شد و مدیر عامل بنیاد تعاون سپاه پاسداران، بعد مشاور ارشد ستاد اجرایی فرمان امام زیر نظر خامنه‌ای، بعد صنایع ویژه، تا رسید به ایران خودرو و هیئت رئیسه بانک قوامی، هیئت رئیسه بانک شهر، مدیر مالی شهرداری تهران و بالاخره مدیر عامل بانک شهر، هم بانکی که قالیباف توش کلی پول بالا کشیده، تا اینکه یکو فهمیدن این آقا دوتا بیعتیه و به خاطر اختلافات داخلی و جنایی از بانک شهر عزل شد. الان طبق سایت خودشون رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره 25 شرکت و ارگان و بنیادهای انقلابیه و حتی عضو هیئت رئیسه کشتی هم هست. حالا چه ربطی به کشتی داره واقعا من نمیدونم. به طور خلاصه همیشه بیت المال زیر دست ایشون بوده و طبیعی است برای چپاول و فرستادن پول به خارج صرافی لازمه. فلازا با این همه مشاغل صرافی هم داشته. در این میان مدیر برتر جهادی هم شد و مدال جهادی هم گرفت. این تصویر مدال جهادی شو دارین در تصویر میبینین، در این تصویر. دامادشان هم دو تابعیتی است، همون آقایی که بغل دخترش بایستده، دامادش هم دو تابعیتی و طراح معروفن و فروشگاهی دارن که لباسهای خیلی گرم و قیمت توش میفروشن. دخترشان هم نقش مدلینگ را برای ملت مستضعف ایران بازی میکنن. مدیر جهادی انقلابی، کثافت شما و دخترتان و دامادتان مرزهای جهادی انقلابی بودن رو فرسنگ ها جا به جا کرد. خسته نباشید. خب این توییت آقای ابراهیمی بود و این هم معرفی این انگلزادهی که دیدین، این انگل بهتر بگم. و این هم باز دو مرتبه یک کیس خیلی جالب هست برای اینکه برن روش برنامه درست بکنن. این یه میتونه گزارش حداقل 10 دقیقه رو روی این ساخت با توجه به گستردگی و اتفاقاتی که افتاده در اون فسادهایی که بانک شهر مرتکب شد، اینکه قالیباف چقدر درگیر بوده توی این. یعنی میخوام بگم که مثلا ضربه زدن و افشای این آدم مستقیم داره به رئیس قوه مقننه جمهوری اسلامی صدمه میزنه. این یعنی مبارزه با جمهوری اسلامی، مبارزه مستقیم با جمهوری اسلامی و رسانه‌هایی که مدعی هستن که همراه مردم ایران هستن و میخوان به مردم ایران کمک بکنن به این مسائل نمیپردازن. رسانه‌ای مثل ایران اینترنشنال حداقل 100 تا خبرنگار داره. مثلا راجب نیروی فنیش هم صحبت نمیکنم، حداقل بین 50 تا 100 تا خبرنگار داره. کاری نداره که یه روز دو روز وقت این 800 در روزشو بذاره روی این پروژه. مطمئنم هستم که هستن کسانی که میخوان روی این کارها تحقیق بکنن. فقط ایران اینترنشنال هست، ایران اینترنشنال نیست، صدای آمریکا، حالا بی بی سی فارسی که تکلیفش مشخصه، شبکه خوب من و تو، اینا یا عالمه خبرنگار دارن و من مطمئنم که خبرنگارانی هستن که میخوان روی این کیسا کار بکنن، ولی اون سردبیره، اون مدیریت اجازه نمیده این کارو بکنن. یعنی این خردگیری به اون خبرنگاران نیست، من کار دارم با سیاستی که مدیریت این شبکه ها داره اعمال میکنه، شورای سردبیرشون داره اعمال میکنه. بریم به سراغ کیس بعدی. کیس بعدی خانم زهرا مهاجرانی است. بله، دختر همون مهاجرانی معروف، خونشور جمهوری اسلامی در بی بی سی. بخونم توییت آقای ابراهیمی رو. زهرا سادات مهاجرانی که این روزها شده زارا مهاجرانی، فرزند عطاالله مهاجرانی است. ایشون هم دیگه احتیاج به معرفی ندارند و کثافت پدرش شهره است. پدرش از لندن خونشوری میکند و مقبره آمریکا میگوید و دخترش به همراه دامادش علی نوری در آمریکا در لس آنجلس زندگی میکند. زندگی در لس آنجلس زندگی گرون قیمتی است. یعنی جزء شهرهای گرون قیمته آمریکا هست و زندگی در لس آنجلس یه ماهی 7-8000 دلاری خرج داره که ایشون داره اونجا زندگی میکنه با شوهرشون، هم عکس شوهرش که داری میبینین، و پدرش هم در بی بی سی خونشیری میکنه. به این کیس هم کسی نپرداخته. یعنی به هیچ کدوم از این چیزایی که دارم بهتون نشون میدم در هیچ کدوم از رسانه‌های فارسی زبان پرداخته نشده. حالا در پایان این بهتون میگم که الان رسانات، این خودتون داری میبینین که رسانه‌های فارسی زبان چه محتوایی رو دارن تحویل مردم ایران و تحویل مخاطبانشون میدن. کیس بعدی خانم شیرین تهانان هست. این دیگه از اسمش اون بودن پایی از اسمش هم در میاد. این خانم شیرین تهانان هست و حالا بریم توییت آقای ابراهیمی رو راجعش بخونیم. عرضم به خدمت شما که بله، خانم شیرین تهانان از بلاگرهای وحشی جمهوری اسلامی در لندن، فرزند طاهر تهانان وحشی و الاف در خیابانهای لندنه که از اعضای مرکزی اسلام ببخشید که از اعضای مرکز اسلامی انگلیس وابسته به خامنه ایست، که نه تنها ایرانیان انگلیس که همه او را به فحاشی و حملاتش به تجمعات و راهپیمایی های ایرانیان میشناسند. شیرین تهانان همسر محمد حسین زنوری است، از مسئولان دفتر محسن رضایی و آنطور که خودش معرفی کرده مالک اپ سیبچه. چه اپلیکیشن هم برای خودشون درست میکنن اینا؟ با پول کی؟ با پول مردم ایران. خب بذارید من یه چند تا عکس دیگه شو، چون خیلی عکس جالبی از ایشون منتشر شده. اینم اون عکسش توی مسجد و همون هم بودن پایی از اینجا میاد. و عرضم به خدمت شما که خلاصه ببینید این آقای، اینم اون اپ سیبچرم براتون بذارم اینجا ببینید. بله، خلاصه این آقایی که در تصویر میبینین، شوهر ایشون که اسمش از محمد حسین زنوری و از مسئولان دفتر محسن رضایی هست و اپ سیبچه رو درست کرده، مثلا که خودش درست نکرده دیگه. اینا میبینین که اینا رو میرن پول میدن به چند تا به اصطلاح مهندس که براشون این اپ ها رو بسازن و بعد حالا چه استفادهایی از این اپا میکنند بماند. یعنی میخوام بگم که اینم باز دو مرتبه یک کیس دیگه است که میشه قشنگ روش گزارش درست کرد و ضربه زدن مستقیم به جمهوری اسلامی است. کیس بعدی خانم زینب حجاریان است. زینب حجاریان دختر همون سعید حجاریانه. توییت آقای ابراهیمی رو من میخونم مستقیما که توضیحات بهتریشون دادن. بعضی از افراد اصلا احتیاج به توضیح ندارند، فقط کافیست نامشان را بیاوری. زینب حجاریان فرزند سعید حجاریان، اساره تمام رذایل و جنایات فتنه 57، بازجو و اعدام کننده تمام سران و افسران صدیق شاهنشاهی، مؤسس وزارت اطلاعات و تمام بازیهای کثیف جمهوری اسلامی است و سازنده جناهای قلابی و در یک کلام کثافت محض. حالا دخترش در آمریکا در شهر مشهور ماساچوست و در دانشگاه در شهر مشهور بوستون هست، البته در دانشگاه ماساچوست لوول تحصیل میکنه، تحصیل و تدریس میکنه. اون وقت آمریکا مدام اطلاعیه میده که هر گونه اطلاعات درباره سپاه و وزارت اطلاعات دارید به ما بگویید، در حالی که دختر مؤسس وزارت اطلاعات توی آمریکا داره اقامت میکنه و تدریس میکنه از این حرفا. ببینید اینا تئوری توته نیستا، اینا اتفاقاتی که افتاده، یعنی افشاگری اینا خیلی مهم است، حتی برای افکار عمومی آمریکا هم مهم است. بعد مردم آمریکا بدونن، بعد دولت مردان اصلی آمریکا بدونن که چه اتفاقی میفته. یعنی مثلا مارکو روبیو الان باید بدونه که بابا این دختر حجاریان اون آیس باید بدونه که دختر رئیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، حالا رسمن اسمن نیست رئیس وزارت اطلاعات، ولی خب در حقیقت طرح اصلی پشت پرده این آقای سعید حجاریان است. چجوری دخترش میتونه بیاد اینجا؟ به خاطر همون روابط افلاطونی هستش که جمهوری اسلامی با همون دولت سایه در آمریکا داره، به خاطر اون فسادهایی که و از راه فسادها میتونن این بچه‌هاشون رو خیلی راحت بیارن آمریکا، وارد کنن با آمریکا و در پست‌های مهم قرار بدن. و خلاصه حالا بریم سراغ کیس بعدی. میخوام بگم که بازم دو مرتبه یه دونه از اون کیس‌های دیگه هستش که میشه راجعش برنامه درست کرد. کیس بعدی خانم طاهره زحمتکش است. خانم طاهره زحمتکش هم خیلی جالب معرفی شده توسط آقای ابراهیمی. من توییت آقای ابراهیمی رو میخونم. طاهره زحمتکش فرزند علی اکبر زحمتکش از دانشجویان پیرو خط امام و یکی از امنیتی ترین افراد گروگانگیر است. علی اکبر زحمتکش عضو گروه طراحی حمله به سفارت آمریکا بوده. بازجویی، بازداشت، بستن چشم گروگان‌ها و حتی درگیری فیزیکی با آنها از جمله کارهای اوست. یعنی فقط از دیوار سفارت بالا نرفته، خیلی کارهای دیگه هم، شرارتهای دیگه هم انجام داده. حالا این فرد با استفاده از این عنوان، یعنی با استفاده از عنوان دانشجوی پیرو خط امام، یکی از معافیه‌های درون جمهوری اسلامی است. او یکی از برنده‌های همیشگی تمام مناقصه‌های عمرانی شرکت‌های دولتی است و به همین دلیل اعمال نفوذ و رانتخاری، یعنی همین دلیل اعمال نفوذ و رانتخاریشه. دستاورد آمریکا ستیزی اگرچه برای علی اکبر زحمتکش چندین شرکت بزرگ اقتصادی داشته و سالها چپاول، اما برای ملت ایران جز تحریم، جنگ و بدبختی نداشته. وضعیت اقتصادی فلج شده که فرزندش را هم حتی نگذاشته تو ایران بمونه، با وجود اون هم شرکتی که داره. و این فرزند ایشون که خانم طاهره زحمتکش بشه الان در مهد چپاولگران جمهوری اسلامی، یعنی کاناداست. خب فرزند یک گروگانگیر دیپلماتای آمریکایی رو گروگان گرفته. حالا شما اینو مثلا مقایسه بکنید با این اعضای داعش و اینایی که این برنامه رو بعضی وقتا میزنن میبشنش میره دستگیر میشن به گوانتانامو میفرستن اینا، بچه این آقا راحت میاد آمریکا، میاد کانادا و احتمالا شد الان شهروند کانادا هم شده باشه. به هر حال این هم کیس خوبی هست برای ایرانیانی که در کانادا هستن، برن این خانم رو پیدا کنن و دولت کانادا رو پاسخگو کنن که چرا به همچین آدمی ویزا داده. و در ضمن رسانه ها میتونن دنبالش رو بگیرن ببینن ایشون داره چی کار میکنه. این مبارزه مستقیم با جمهوری اسلامی هست. دیدین که پدرش در کجاها داره کار میکنه و اینا دارن دزدی میکنن از اموال مردم ایران. یعنی اونها دارن با مردم ایران میجنگن و جنگ با اینا یعنی حمایت از مردم ایران، حمایت از همون بچه‌ای که رفتن تو خیابون تیر خوردن. بریم سراغ کیس بعدی. کیس بعدی آقای علی موجانی قومی است، پدر فاطمه موجانی قومی. باز من توییت آقای ابراهیمی رو از رو میخونم که ایشون رو خیلی بهتر معرفی کرده. علی موجانی قومی سفیر جمهوری اسلامی در گرجستان است. با وقاحت کامل همیهنانمون رو تهدید میکنه که اگر بیاین جلوی سفارت تجمع کنید یا راهپیمایی کنید برای تا مشکل اقامتی درست خواهد شد. یعنی با دولت گرجستان رابطه داره و میتونه مشکل اقامتی برای اون آدم درست کنه. این لجن پا را فراتر گذاشته و درفش کاویانی را که تعدادی از ایرانیان با به همراه داشتنش مقابل سفارت تجمع کرده بودند رو فاشیستگرایی خوانده و کنار پرچم نازی ها گذاشته. ببینید چقدر ضد ایرانی هن اینا. دخترش هم در آلمان در شهر دارمشتاد رشته فیزیک هسته‌ای میخونه، رشته ای که خواندنش برای ایرانی ها محدودیت داره و مشخص نیست او چگونه توانسته این رشته رو انتخاب کنه. خب الان من بهتون میگم چگونه. احتمالا آقای ابراهیمی هم میدونه چگونه. این روابط ناسالمی هستش که جمهوری اسلامی با دولت مردان کشورهای اروپایی داره از جمله آلمان، و اینها میتونه، یعنی افشاگری این آدم ها در رسانه ها میتونه ایرانی ها رو به حرکت در بیاره. الان ایرانی هایی هم که با همه اینقدر متحد شدن به جای اینکه فقط برن تظاهرات کنن میتونن این کارا رو بکنن، میتونن برن تحقیق کنن ببینن که کی به این همچین اجازه ای داده به این به دختر سفیر جمهوری اسلامی که بیاد اینجا در یه همچین رشته که ممنوعیت داره برای بقیه ایرانیان تحصیل بکنه. چرا؟ و حتما اون کسی که دخیل بوده در این کار باجی گرفته، رشوه گرفته، میشه اینا رو پاسخگو کرد. میخوام بهتون بگم که چقدر مهم هست کاور کردن اینجور اخبار، انعکاس اینجور اخبار توی رسانه ها و رسانه هایی که اینقدر هم امکاناتشو دارن هم آدمشو دارن. خلاصه بریم به سراغ کیس بعدی. کیس بعدی خانم ایشون هم خیلی مهمه، فاطمه صالحی امیری. فاطمه صالحی امیری دختر، بذاری من توییت آقای ابراهیمی رو بخونم. اصلاح طلبان تا سالها رضا صالحی امیری را یک آخوند ببخشید از اول اصلاح طلبان تا سالها رضا صالحی امیری را که یک آخوند بود و حالا کوچ‌شلواری شده به عنوان یک اندیشمند به ملت غالب کرده بودند. او اکنون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دولت پزشکیانه. پزشکیان در روز رأی اعتمادش در مجلس نگذاشت هیچ نماینده مخالفی علیه او صحبت کنه و گفت این انتخاب انتخاب علی خامنه‌ای بوده. اما چرا این را گفت؟ چون او در دولت حسن روحانی نامزد وزارت ورزش و جوانان بود و نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد و همان روز بود که در جنگ قدرت اصولگرایان و اصلاح طلبان تشت رسوایی او از بام افتاد. در این جلسه الیاس نادران نماینده تهران اتهاماتی از جمله دریافت رشوه، صدور دستور شکنجه، دست داشتن در قاچاق و نقش داشتن در اختلاس در بیمه ایران که در زمان احمدی نژاد اتفاق افتاده بود، دستگیری و بدرفتاری با شماری از رزمندگان ریزشی به اتهام دست داشتن در انفجار لوله‌های گاز که منجر به خودکشی یکی از آنان شد، یعنی یکی از همون رزمندگان شد، و نقش داشتن در سرکوب اعتراضات سال 88 به صالحی امیری، اینا رو گفت، این اتهامات رو مطرح کرد و حالا مشخص شد برادر فلاح وزارت اطلاعات همین اندیشمند اصلاح طلبان است. رضا صالحی امیری در دورانی که در وزارت اطلاعات با نام مستعار سید رضا فلاح فعالیت میکرد یکی از مدیران بلندپایه وزارت اطلاعات بوده و در شکنجه و بازجویی زندانیان که منجر به کشته شدن آنها شده است فعالیت میکرده. همچنین سوابق او در بازداشت‌های آذربایجان و کردستان بسیار تیره است. همچنین اطلاعاتی در خصوص نقش او در بازجویی عاملان قتل‌های زنجیره‌ای نیز وجود دارد. با این حال حسن روحانی با این سوابق درخشان اونو به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک منصوب کرد. حالا فاطمه صالحی امیری، دختر این بازجو و قاتل خطرناک، در آلمان در یکی از مهمترین و قدیمی‌ترین دانشگاه‌های آلمان داره تحصیل میکنه که البته اسم دانشگاه و ایالتی که درش هست و شهری که هست رو ایشون گفتن، چون اسمش خیلی سخت است تلفظش برای من، من دیگه اونها رو نمیگم. میتونید برید توییت آقای بذار من توییت آقای ابراهیمی رو براتون بذارم، شاید بتونین کمک کنه بهتون. به هر حال این توییت رو حتما برید بخونید و ببینید، میبینید که این صالحی امیری هم چه موجود خطرناکی است و این دخترش یعنی یک تروریست بلفطر است. اینا واقعاً اینا از بن لادن خطرناک‌ترن. اینا آدمای بد جنایت‌های بیشتری هم مرتکب شدن. اسم بن لادن بد در رفته. اینا بدتر از اون هستن. و همه اینها کسانی هستن و می‌بینید که الان در ایران هم چه جنایتی مرتکب شدن. همه اینها کسانی هستن که میشه باشون برخورد کرد و میشه دولت مردان کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا و استرالیا رو پاسخگو کرد که چرا به بچه‌های اینا اجازه دادن بیان اینجا اقامت داشته باشن. اصلا دارن چی کار میکنن این بچه‌ها؟ تو اون دانشگاه داره چی میخونه؟ داره چی کار میکنه؟ حداقل حساب بانکیش رو زیر نظر داشته باشن. اگه پولی جابجا میشه بین اون و ایران، یعنی پولشویی داره انجام میشه. اینا یعنی مبارزه مستقیم با جمهوری اسلامی. میخوام بگم چقدر پتانسیل هست تو این محتوایی که داره تولید میشه. بریم سراغ کیس بعدی. کیس بعدی که خیلی 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 کیس جالبی هست، کیس محسن پهلوان مقدم. میدونین که یکی خانم فاطمه وفایی هست. من حالا اینا رو براتون باز توییت آقای ابراهیمی رو میخونم از رو. پرونده مشهور کلاهبرداری و اختلاس شاندیز مشهد را همه باید هنوز به یاد داشته باشید. با دلار 1200 تومان 94000 میلیارد تومان، یعنی میشه بوده 80 میلیارد دلار بالا کشیدند. محسن پهلوان مقدم متهم ردیف اولش به حبس ابد محکوم شد، که البته هیچ وقت حبس ابد نکشید، بیرون از همین الان آزاد است. و متهم دیگر اسماعیل وفایی فرزند عبدالله بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به اتهام 2 سال زندان، 2 سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد اصل مال محکوم شد. متهمان دیگر هم البته بودند. همه البته ادعا کردند که آه در وسط ندارند و پولی نیست که رد مال کنند. اسماعیل وفایی که دوست هدایتی هم بود و از مدیران باشگاه پرسپولیس هم بود و باز اونجا هم حدود 700 میلیون دلار اختلاس کردن، مدعی شد که پولها را ندوزیده و ورشکست شده. اما پولها چه شد؟ قطعا بخشیش را فاطمه وفایی فرزند اسماعیل وفایی با خود به استرالیا آورده. در سیدنی دختری که در یک بخش دولتی همکنون کار میکند با حقوقی ناچیز اما در کاخی زندگی میکند که 140 میلیون دلار ارزش داره. از کجا آورده؟ مشخص است از پولهای مالباختگان شاندیز. خب این هم این البته توییت آقای ابراهیمی است که پستتون گذاشتم. و ببینید این پولها پولهای دوزی از مردم ایران هست، یعنی قابل ردیابی هست، همون پولهایی که باید برگرده به مردم ایران. کسانی که پولشون دزدیده شده کسانی بودن که خونهشون رو فروختن، ماشینشون رو فروختن، ماشین زیر پاشون رو فروختن و مثلا اونجا سرمایه گذاری کردن که یک سودی بگیرن و همه پولشون دزدیده شده ازشون و جمهوری اسلامی هم کمک کرده به این دزدی. میبینین که هیچ تلاشی برای بازگرداندن این پولها نکرده و راحت هم اینها رو ول داده رفتن، چون خود رئیس دزدا که خامنه‌ای باشه داره به کشور حکومت میکنه. این هستش که برخورد با این آدم‌ها خیلی خیلی مهم هست، یعنی برخورد با جمهوری اسلامی. دیگه من بیشتر از این تاکید نمی‌کنم، میرم سراغ کیس بعدی که خانم مارال سازمند باشه. توییت آقای ابراهیمی رو میخونم از رو. سرهنگ رشید سازمند از افسران بازنشسته نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی است که همکنون در سازمان ورزش ارتش معاونت فرهنگی دارد. وی برای سالها مدیر عامل باشگاه ملوان بندرانزلی بود. او بین طرفداران تیم ملوان به جناب ناخدا شهرت داشت دارد. او همچنان مشاور عالی و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آکام آتا منطقه آزاد بندرانزلی نیز می باشد. یعنی اونجا بازی نوندونی است. بسیاری بر این باورند که انسان شریف و پاک دستی است. پس بهتر است به دخترشان مارال سازمند هشدار بدهد که انسان باشد. مارال سازمند فرزند دوم ایشان است و در رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار در مقطع کارشناسی تحصیل نموده و با این مدرک 3 سال معاون ارضی بانک ملی بوده و اکنون در بیرمنگام در حال تحصیل است و عملا خونشوری می کند. پای ثابت تمام انتخابات در سفارت و مراسم های سفارت است و طی چند سالی که در انگلستان است انگار مسئول راهپیمایی 22 بهمن در لندن است. آدم جمع میکنه و به راهپیمایی میرود. دختر گند نزن به نام مسابقه بابات، که البته داره به نظر من دستورات باباشو اجرا میکنه. یعنی آدم زیر دست جمهوری اسلامی کار نمیکنه. آدم کسی که واقعا انسان هست یه اینقدر شرافت داره برای جمهوری اسلامی کار نمیکنه. بریم به سراغ کیس بعدی. کیس بعدی آقای محمد حسین سالک هست. خب این خیلی کوتاه‌تر هست، یکی از همون سرکوبگران هستیشون. محمد حسین سالک پس از حضور در سوریه در کنار قاسم سلیمانی آنجا زخمی می شود و حالا شده پاسدار جانباز بازنشسته و در خیابان‌های تهران آدم می کشد. آدرس سکونت تهران، میدان شهدا، خیابان همایون ناطقی، پشت خیابان فدایان اسلام. کسی که از دمشق تا تهران دستش در دستشان خونیست بدانند که هیچ سوراخی برای پنهان شدن امن نیست. اهالی خیابان ناطقی این چهره را به خاطر بسپارند. اجرای عدالت نزدیک است. خب این هم از این کیس. در ضمن بهتون میگم که در کنار این پویش افشاگری انگلزاده ها به همین با در به موازات این افشاگری سرکوبگران داخل ایران هم هست. کسانی که در کشتار مردم سهیم بودن اونها هم دارن افشا میشن. اون سایت سرکوبگرم بود در برنامه قبل من بهتون معرفی کردم، اونجا هم اطلاعات زیادی الان داره جمع میشه. این پویش در تازه جوانه، تازه داره شکل میگیره و رسانه هایی که مدعی هستن که همراه مردم ایران هستن پوشش نمیدن این اخبارو. امیدوارم که یه پویشی هم را بیفته که رسانه ها رو پاسخگو کنیم که چرا این محتوایی به این خوبی رو پوشش نمیدن. و اما بریم به سراغ آخرین برگ زرین آقای که البته من دارم اینجا براتون پوشش میدم. ببینید اینایی که الان تا اینجا گفتم اینها محتوایی هستش که در یک روز در فقط صفحه توییتر آقای امیر فرشاد ابراهیمی منتشر شده. صفحات دیگری هم هستن و دائما دارن از این مطالب رو تولید میکنن و منتشر میکنن که هیچ گونه در رسانه ها هیچ بازتابی نداره. بریم به سراغ آخرین کیس، کیس خواهران دزد، خواهران دزد نعمت‌زاده که شبنم و نسیم نعمت‌زاده باشن. باز دو مرتبه توییت آقای ابراهیمی رو میخونم از رو، خیلی توضیحات بهتری ایشون دادن. محمد رضا نعمت‌زاده که در دولت پزشکیان به عنوان مشاور وزیر سم در امور ناترازی انرژی و در دولت دوم حسن روحانی به عنوان وزیر مشاور وزیر نفت فعالیت میکرد و بیشک باید یکی از دزدان چپ و ولگر جمهوری اسلامی دانست. البته ایشون در دولت اول روحانی اصلا مستقیما وزیر سم بود، وزیر صنعت معدن تجارت بود. ماجرای دزدی شبنم نعمت‌زاده مشهورتر از آن است که بگوییم، اما پایان ماجرای او قطعا ثابت میکند که این خانواده دزد چقدر به حکومت وابستگی دارد. در زمان جنگ 12 روزه 6 روز مرخصی گرفت و هرگز دیگر به زندان باز نگشت و قوه قضاییه پس از 7 ماه تازه گفت نمیدانیم کجاست و مهم نیست و وثیقه‌اش را ضبط میکنیم. ولی اینکه وثیقه‌اش چقدر بود و اینا، اونم بذاریم. من یه دقیقه فقط اون صحبت های به اصطلاح معاون سخنگوی پخش کنم.
بله، ما در زمان جنگ تحمیلی 12 روزه خب با دستور ریاست معظم قوه قضاییه و تمهیداتی که صورت گرفته بود برای اینکه افراد بتونن در کنار خانواده هاشون باشن و نگرانی خانواده هاشون کمتر بشه، به تعداد قابل توجهی از زندانیان مرخصی داده شد در این ایام که ایشون هم از اون کسانی بود که مشمول این مرخصی شد و با گذاشتن تأمین از مرخصی استفاده کرد. اما بعد از اینکه بهشون یک مرخصی 6 روزه داده شده، بعد از اون غیبت کرده و به زندان مراجعه نکرده، لذا حکم جلب ایشون صادر شده و در این حال هم دستور ضبط وثیقه ایشون هم.
بله، ادامه توییتو میخونیم و بعد برمیگردیم. عرایزی دارم در این زمینه خدمتتون ارائه بدم. خلاصه بله، ایشون به هر حال الان آزاد هست. این آقای نعمت‌زاده مجموعی از شرکت‌های خانوادگی را به ثبت رسانده و از این طریق ثروت عظیمی برای خانواده‌اش برمغان آورده. نام شبنم نعمت‌زاده نیز در این میان به عنوان مدیر و عضو هیئت مدیره برخی از این شرکت‌ها مطرح شده. رسا فارمند، آدونیستپ، توسعه دارویی رسا و توسعه تجارت نعمت بخشی از شرکت‌های اقماری خانواده نعمت‌زاده است که شبنم نعمت‌زاده در کنار خواهرش زینب و نسیم نعمت‌زاده و مادرش مریم بختیار مدیریت اونها رو بر عهده دارند. پرونده دیگری که با خانواده نعمت‌زاده گره خورده پرونده فساد در پتروشیمی است که علی اشرف ریاحی داماد محمد رضا نعمت‌زاده و شوهر خواهر شبنم به عنوان یکی از متهمان آن معرفی شده. قاضی پرونده فساد در پتروشیمی در زمان رسیدگی اعلام کرد که علی اشرف ریاحی پس از خروج همسر و فرزندانش توانسته با پاسپورت فرد دیگری از ایران بگریزد. آره، ما ندیدیم. نسیم نعمت‌زاده اما همچون خواهرش در انتظار پایان دادگاه نماند و از همون روزهای ابتدایی فرار کرد و همکنون و طبق معمول در سرزمین دوزان جمهوری اسلامی در کانادا اقامت دارد. خب ببینید، این خانواده شرور پولهای مردم ایران رو دزدیدن، الان هم توی کانادا هستن. صحبت دزدی ها صحبت مثلا 1 قرون دزدار نیست، صحبت مثلا 1 میلیون دلار 5 میلیون دلار نیست، صدها میلیون دلار دزدی هست و این دزدی از جیب همون کارگرانیه که بهشون حقوقاشون رو نمیدن، حقوقاشون عقب میفته. همون کارگران پتروشیمی که به هر از گاهی هم میان اعتصاب میکنن، میان مثلا تعصب میکنن، این همون پولای همون کارگرانه که دزدیده شده و الان هم توی کاناداست. خب الان میشه جلوشو گرفت، میشه الان میبینین مردم کانادا از این 150 هزار نفری که فقط در تظاهرات تورنتو شرکت کردن، من مطمئنم حداقل 1500 نفر هستن که حاضرن روزی 2-3 ساعت وقت بذارن و برن این آدم ها رو پیدا کنن و دولت مردان کانادایی رو پاسخگو کنن، حساباشون رو لاک بکنن، حساباشون رو بلوک بکنن و این پول ها رو برگردونن به خانواده آسیب دیدگان، برگردونن به مردم ایران. خیلی کارا میشه کرد، خیلی کارا میشه کرد و خیلی مهم است انعکاس این اخبار در رسانه‌های بزرگ پربیننده. و اما میریم به سراغ یک اکانت دیگه. میدونم خیلی طولانی شد این بخش، ولی خب مطالب جالبی هست، نمیتونم ازش بگذرم به این راحتی. اکانت ساشتی رو بهتون معرفی میکنم. ایشون هم تو این هفته‌های گذشته، با اینکه من میدونم نگرش سیاسیش اصلا کلا متفاوت است با اون چیزی که مردم صدا زدن تو ایران، ولی به اصل قضیه پرداخته، داره به جمهوری اسلامی مستقیما ضربه میزنه. من توییت ایشون رو میخونم راجع به همین افشاگریایی که دارن میکنن. خانم الهام زنوبی هست، نوشته این اسامی چهار نفرشون الهام زنوبی الان کشف حجاب کرده و استوری از شاه میذاره، ولی کماکان مشغول سفیدشویی جمهوری اسلامی است. بهاره رجایی یکیشون هم زن مزدور علیرضا اصغری است که آخونده و توی دانشگاه لیدن 10 ساله داره دکترای مطالعات اسلامی میخونه. 10 ساله داره درس میخونه مثلا. زنشو نمیدونم ولی هیچ ابایی ندارن از اینکه مزدورن. خیلی راحت و اوپنلی مزدور جمهوری اسلامی هستن. میریم سراغ کیس بعدی. کیس بعدی آقای امین رحیمی دلخانیه که توی تیو دلف کار میکنه. حالا بیا توضیح بده ببینم اون روز تو سفارت در هلند زیر عکس خامنه‌ای چه گی میخوردی. خب این عکسشه که دیدین و از این دست افشاگری ها. باز به مرتبه یه اکانت دیگه است که میبینین، اکانت لاینانسان، این هم داره افشاگری میکنه. خیلی راجبه هلند دارن افشاگری میکنن. بیژن مختاری، این پسر یکی از سفرهای جمهوری اسلامی هست، این کیس هم بذارین توییتش رو بخونم از رو براتون. باز دو مرتبه یه اکانت دیگه به اسم امیر الدی داره اینا رو منتشر میکنه. پدر دیپلمات و سفیر جمهوری اسلامی در کوبا با موازه ضد آمریکایی، پسر تحصیل کرده در نیویورک و ساکن فلان. بیژن بیات مختاری فرزند رشید بیات مختاری. خب این هم جالب هست که ببینین این آدم ها توی شبکه‌های مختلف هم هستن. اینا انعکاسی پیدا نمی‌کنه در رسانه‌ها. من به عنوان آخرین کیس اینو بگم، یکی از سرکوبگران داخل ایران است، سجاد حمزلو. این بسیجی حرومزاده که تو کشتار فردیس فعال بوده و رفته با افتخار سر کلاس هم مطرح کرده. اینم شماره تلفنشه. من توییت آقای ساشتی رو بذارم اینجا ببینین. اینم خلاصه از این دیگه. خیلی میتونم بهتون بگم حداقل 10-15 تا اسم دیگر من خودم جمع کردم، متأسفانه چون وقت برنامه خیلی گذشته نمیخوام دیگه بیشتر از این روی این موضوع وایسم. فقط خواستم بهتون نشون بدم که چه محتوایی داره تولید میشه، ایرانیان ساکن خارج دارن چیکار میکنن و رسانه ها دارن چی منتشر میکنن. یه کیس خیلی جالبه دیگه به عنوان آخرین کیس اینو بگم. یه خانومی هستش که توی اینستاگرام اومده کارهای خیلی جالبی کرده راجع به دختر بی سواد لاریجانی، ببخشید دختر بی سواد خاتمی، یه تحقیق کرده که واقعا شنیدنیه. این هم با هم ببینیم به عنوان آخرین کیس.
حالا که داریم این آقازاده‌های باهوش و موفق رو ریپورت میکنیم، بعد نیست یه نگاهی هم بندازیم به نظر دانشجوهاشون در مورد توانایی حرفه‌ایشون در شغلی که دارن. فردا روزی نیان بگن من استاد فلانجا بودم و باهوش خودم به جایی رسیدم و راه من از پدر و مادرم جداست. این دختر خاتمیه و اینها هم نظرات دانشجوهاشه. اینا نظر شخصی من نیست، نظرات ثبت شده دانشجوهاست روی یه وبسایت عمومی امتیازدهی به اساتید. کیفیت تدریسشون هم خیلی پایین بوده، حدود 1/5. امتیاز هم از 1 شروع می‌شده، 0 نداره. نظر دانشجو مصیبت دیده شماره 1. نوع تدریس انقدر افتضاحه که نمیتونید اصلا روند درس رو دنبال کنید. دانشجو مصیبت دیده شماره 2. وقتی جلوی کلاس سوال میپرسیم جواب نمیده، بیرون از کلاس هم دیگه در دسترس نیست، فقط حجم زیادی از تکالیف میده و دیگر هیچ، فرار کنید از این استاد. دانشجو بدبخت شماره 3. ساده ترین مفاهیم رو هم نمیتونه توضیح بده. دانشجو گیج میشه و وقتی هم سوال میپرسیم میگه شما کودن هستید. و دانشجو شماره 4، درس این استاد رو نگیرید. کلاس ها فقط اتلاف وقت، بی نظم و پراکنده است، به سختی صفحه ها رو پوشش میده، به جای تدریس شفاف حاشیه های بی ربط، اسلاید های ضعیف و پاسخ های تحقیرآمیز به سوال ها میده. فضای کلاس متشنجه، برای پاس شدن همه چیز رو خودم خوندم، هر جور شده فقط از گرفتن کلاس این استاد فرار کنید. جمهوری اسلامی ساخته اونجا.
به نظرم بد نیست اگر دارید به اون کالج ایمیل میزنید، لینک یا اسکرین شات این نظرات رو هم گوگل کنید و براشون بفرستید. حالا که
خب ببینید، اون البته اکانت این خانم رو من توی دیدین روی تصویر گذاشته بودم، اکانت اینستاگرامشون رو. بعد از انتشار این گزارش من گفتن نه، این نمیدونم گزارش ها رو این به اصطلاح نظرات دانشجویان تازه اومدن اینجا گذاشتن، در صورتی که دقیقاً قضیه برعکس است. یعنی یه سری از خونشورهای خجالتی جمهوری اسلامی تحت عنوان خیلی مثلا آدمای بالانس یا آدم های عادل اومدن گفتن که نه، این نمیشه به این اعتنا کرد. و خود این خانوم یه ویدیوی دیگه تکمیلی تهیه کردم که من اونم الان براتون نشون میدم که ببینید واقعا جریان از چه قرار بوده.
بعد از انتشار ویدیو قبلی درباره دختر خاتمی با استناد به وبسایت Rate My Professor و اشاره به امتیاز پایین ایشون، به سرعت لینک نظردهی در اون وبسایت بسته شد، بخش زیادی از نظرات منفی قدیمی حذف شد و فقط چند نظر مثبت قدیمی و چند نظر منفی جدید باقی مونده که نشون داده بشه نظرات منفی در مورد ایشون فقط در چند روز اخیر به ثبت رسیده، در حالی که همونطور که میتونید ببینید برای این امتیاز دهی 126 دانشجو نظر داده بودن. سوال من اینه، چه اتفاقی برای نظرات افتاد؟ نظرات اون 126 نفر کجاست؟ بعد رفتیم سراغ صفحات فاطمه اردشیر لاریجانی. تقریبا همه صفحات منصوب به ایشون یا خالی از نظر شدن یا از دسترس خارج شدن. در مورد عیسی هاشمی، پسر معصومه ابتکار، حتی صفحه ریسرچ گیت که یک صفحه برای نشون دادن اینه که شما چقدر مقاله چاپ کردید و مقالات شما چی هستش، از دسترس خارج شده. چرا؟ اگر واقعا در حرفتون صادقانه و خوب کار کردید، چرا تمام مسیرهای ارزیابی عمل کردتون یکی یکی ناپدید شدن؟
دقیقاً خود جمهوری اسلامی هست. ببینید اینا خیشکاری هموطنانیه که بدون اینکه کسی بهشون گفته باشه خودشون رفتن این محتوا رو تولید کردن و رسانه‌های پر مخاطب و به اصطلاح این کسانی که الان دلواپس و نگران مردم ایران هستن و تریبونی دارن کاور نمی‌کنن این مسائل رو، این اخبار رو. و حالا صحبتی دارن با همین دلواپسان و نگران‌ها، با همین به اصطلاح رسانه‌هایی که هستن. حالا رسانه ها رو که گفتم، مثلا به طور مشخص ایران اینترنشنال که بزرگترین رسانه فارسی زبان در خارج از کشور هست، الان هیچ اعتنایی به این همه زحماتی که هموطنانمون کشیدن، این افشاگری های مهمی که انجام شده نکرده، هیچ انعکاس نداده اینها رو در رسانش. امیدوارم که بعد از این برنامه روششون عوض کنن و به مردم ایران نشون بدن که واقعا همراه مردم ایران هستن. امیدوارم یه تعلل بوده باشه از جانب به اصطلاح اون شورای سردبیریشون. بریم به سراغ دلواپس ها و نگران ها که الان دارن دست به کار شدن و یه سری گزارش هایی درست میکنن، باز برای در راستای دل سرد کردن مردم، در راستای کمک به جمهوری اسلامی. از چیزی که من میبینم، چیزی که من متوجه میشم، برداشتی که من دارم، یه جورای ایستادن کنار جمهوری اسلامی است برای کمک کردن به جمهوری اسلامی. مثلا میان سه تا چهار تا مهمون میارن که بگن مثلا ما متفاوتن مردم ایران، نظرات دیگه هم باید دخیل باشه، یا مهمونای میارن که بگن ما مثلا رهبری شاهزاده رضا پهلوی کامل نیست یا اشکال داشته، اینجوری بوده اونجوری بوده. و خلاصه از این حرفا، یعنی به جای اینکه بپرزن اشکال گرفتن، به جای اینکه همراهشن با مردم ایران و کمک کنن در ضربه زدن به جمهوری اسلامی، همین کاری که آقای ابراهیمی کرده، همین کاری که این هموطنان دیگه همون که الان دیدین کرده و هموطنان دیگه، اکانت های دیگه که الان خیلی زیاد هستن فعال شدن، به جای اینکه این کارا رو بکنن نشستن بگن که نمیدونم فراخوان غلط بود، این اونجوری بود، تقصیر این بود، تقصیر اون بود، مردم کشته، مردم جمهوری اسلامی کشته، خامنه ای مردم ایران رو کشته، این سرکوبگرانی که دارن افشا میشن مردم ایران رو کشتن. اگه شما واقعا دلسوز مردم ایران هستین، اگه واقعا شما خیرخواه مردم ایران هستین، نظرتون هم متفاوت از اون رهبری آقای رضا پهلوی رو شما قبول ندارین. خیلی خوب، بیاین به مردم ایران یاد بدین، بیاین مردم ایران راهنمایی کنین که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی چه مطالباتی باید داشته باشن، به جای اینکه الان شاهزاده رضا پهلوی رو برابر بکنیم با استبداد. حالا من نمیفهم واقعا مبنای این حرف چیه، بر چه اساسی ایشون رو برابر میکنن با روی کار اومدن استبداد، اینم ما نفهمیدیم. ولی به جای اینکه اینو بگین، بیاین بگین که آقا مثلا اگه این قوانین تصویب نشه، یعنی استبداد میاد سرکار، راه استبداد باز میشه. بعدش هم شما نمیخواد برای مردم ایران تعیین تکلیف بکنی، مردم ایران از شما خیلی جلوترن، راه خودشون رو پیدا کردن و مردمی که میتونن جمهوری اسلامی رو از قدرت بکشن پایین، هیچ دیکتاتوری نمیتونه بهشون حکومت بکنه، اجازه شکل گرفتن هیچ دیکتاتوری رو نمیدن. این نظر من است. ولی شما اگر همچین نظری هم ندارین، به جای اینکه الان به شاهزاده رضا پهلوی بپردازین، بیاین این چیزا رو به مردم یاد بدین، برین چند تا دکتر و پروفسور بیارین به مردم ایران یاد بدین که چه قانون، چه بندهایی بعد در قانون اساسی آینده ایران باشه تا مثلا استبداد شکل نگیره. اگه واقعا خیرخواه مردم ایران هستین، که نیستین واقعا. آقای مهدی فلاحتی اومد یه برنامه درست کرده راجع به اینکه بگه که نمیدونم اشکال داشون فراخوان، نمیدونم آقای رضا پهلوی مسئول نیست و نمیدونم مردم کشمیر تو خیابون به کشتن داده و هیچ کاری نکرده و از این حرفا دیگه. من فقط راجع به سابقه ایشون میگم در صدای آمریکا اون زمانی که من کار میکردم، من البته اون موقع ادیتور بودم، فقط تدوین میکردم گزارش ها رو، روش تصویرگذاری میکردم، ولی کسانی که محتواشو تهیه میکردن، محتوای اون گزارش ها رو تهیه میکردن، آقای احمد باطبی بود، آقای کوروش ساعتی بود، آقای اردشیر زارزاده بود، جاوید نام، کیانوش سنجری بود، روانش شاد. و اتفاقا کیانوش سنجری کسی بود که بیشتر از همه میجنگید برای اینکه گزارشش سانسور نشه. و آقای مهدی فلاحتی یک بازوی سانسورچی اعظم صدای آمریکا در اون زمان آقای علی سجادی بود. آقای مهدی فلاحتی مأمور علی سجادی بود برای سانسور گزارش این بچه‌ها. منم به خاطر اینکه تدوین می‌کردم این گزارش‌ها رو در جریان این داستان بودم. و الان من می‌بینم که نه احمد باطبی میاد حرف می‌زنه، نه کوروش ساعتی میاد صحبتی بکنه، نه اردشیر زارزادی که اصلا معلوم نیست کجاست. بیان الان صحبت کنم، بیان به مردم بگن که آقا این آقای مهدی فلاحتی و اون آقای علی سجادی چیکار می‌کردن در صدای آمریکا. دیگه الان از چی می‌ترسین شما؟ کوروش جان، شما که الان اصلا تو صدای آمریکا کار نمی‌کنی، تو ایران اینترنشنال داری کار می‌کنی تا اونجا که من می‌دونم. ولی خب الان می‌تونی بیا، احمد باطبی که الان خیلی هم فعال هستی، میره سازمان ملل این ورانور، احمد میشناسیم هم دیگر دیگه. خب بیا الان صحبت کن، چرا لالمونی گرفتی؟ خب بیا بگو چی کار کرد مهدی فلاحتی اون موقع، بیا بگو به مردم ایران که علی سجادی داشت چی کار میکرد صدای آمریکا، سانسور حسابش علی سجادی و خانم مهتاب دیوسالا، اینا چی کار میکردن در صدای آمریکا، اینا سانسور چی بودن؟ خانم سیما ثابت، شما واقعا اگر دلواپس و نگران مردم ایران هستی، به جای این برنامه هایی که درست میکنی، مثلا 3-4 مهمون میاری که بگی مردم ایران متکثر هستن، نمیدونم همه باید در رهبری دخیل باشن، یعنی سهم‌خواهی، به جای این سهم‌خواهی ها بیا به مردم ایران یاد بده، بیا چند تا دکتر پروفسور دعوت کن و به مردم ایران یاد بده که بعد مواظب مثلا نادیده گرفتن چه بندهای قانونی باشن که اون بندها نادیده گرفته نشه. بیا اینا رو به مردم بگی، اگه واقعا دلسوز مردم ایران هستی، اگر خیرخواه مردم ایران هستی، که نیستین واقعا شما، یعنی عملکردتون اینجوری نشون میده که نیستین، شما دنبال سهم‌خواهی هستین. به نظر من این داستان متکثر بودنم خیلی داستان واقعا بچگانی و ضعیفیه، به خاطر اینکه مطالبات مردم بلوچستان با مطالبات مردم کردستان و مردم اصفهان و تهران فرقی نداره، همه مردم رفاه و آرامش میخوان، آسایش میخوان، همه مردم یک کاری میخوان که با اون ساعت کاری که انجام میدن بتونن زندگیشون رو بچرخونن، یا آزادی هایی که الان دیگه مردم ایران بهتر از همه مردم دنیا میفهمن که آزادی یعنی چی و در چه چارچوبی آزادی میخوان. خود مردم میدونن، همه مردم هم یه جنس آزادی میخوان، فرقی نمیکنه. شما نمیخواد برای مردم ایران تعیین تکلیف بکنید که مثلا آزادی که فرض کنید مردم در آذربایجان میخوان با آزادی که مردم در مثلا کردستان میخوان فرق داره. نه، هیچ فرقی نداره. مردم ایران یک پارچگی ایران رو میخوان و الان هم که در تمام شهرهای مختلف ایران اومدن فریاد زدن که کیو دارن صدا میکنن، با کیو به عنوان رهبری قبول دارن، از کرمانشاهش تا مشهد، در شرق و در غرب و جنوب همه جا اومدن یه اسم صدا زدن، تا شمال غربی هم تبریز و این برمان همه اومدن یه اسم صدا زدن، هیچ کس صحبت از یه آلترناتیو دیگه نکرد. خب بیاین همراه شیم با مردم، یا اگه دلواپس هستیم به مردم بگیم آقا مردم حواستون باشه مثلا فلان بند قانونی بر رعایت بشه در آینده ایران. اینم مال این تا میرسیم به آقای علی جوانمردی. علی جوانمردی، ما خیلی وقت هم دیگر میشناسیم، از سال 2010 که به صدای آمریکا اومدی، از فکر کنم از حالا مطمئن نیستم از ترکیه اومدی یا از عراق اومدی، 2009 بود 2010 هم موقع اومد 2009 نه 2009 اومدی و منم تازه تو صدای آمریکا کار میکردم. خب دستم تون بود، خیلی ادیتور خوبی بودم اونجا دیگه، تدوینگر خوبی بودم و میدیدم اونجا که چقدر تو رو تحت فشار قرار میدن، چقدر سانسور میکنن گزارشاتو، و اون موقع من میدیدم که احساس میکردم که گزارشایی که تو میدی گزارشایی هستش که بر ضد جمهوری اسلامی هست، در راستای خاص مردم ایران هست و برخلاف اون شورای سردبیری اون موقع صدای آمریکا نمیخواست، برای همین گزارش‌های تو خیلی مورد تیغ زیر تیغ سانسور بود و تو جز قربانیان سانسور بودی، حداقل دید من اون موقع اونجا. برای همین خب من خیلی بهت کمک کردم، یادت هستش که چقدر در زمان ریاست مایا خانم سربستانی تباری بود که یه مدت محدودی بوده 6 7 ماه شد مدیر، اصلا من ابتدام گفتن که ایشون موقت هست، شد مدیر بخش فارسی صدای آمریکا، خیلی هم قشنگ مدیریت کرد و اون موقع شما مثلا با هوشیار زیباری که وزیر خارجه عراق بود گفتگوی تلفنی داشتی، چون بهت ماهواره ندادن، با جنرال بابک زیباری گفتگو داشتی و اینها رو من بدون اینکه سوپروایزرمون به من گفته باشه برای شما تدوین کردم این گزارشات رو، بهت کمک میکردم که این گزارشات آماده بشه پخش بشه و خلاصه حتی رفتم پیش خانم مایا گفتم که این علی جوانمردی رو دارن تحت فشار قرار میدم، ممکنه اخراج بشه، چون هم خیرخواه تو بودم، خیرخواه اون کسی که به ضد جمهوری اسلامی داشت فعالیت میکرد عزیز من، هم بهت کمک کردم و امروز میبینم تو خودت نشسته جای علی سجادی، خودت شدی سانسورچی، خودت داری اخبار رو برمیگردونی، یه چیز دیگه داری ارائه میدی. الان دیدم، متاسفم واقعا اینو میبینم که خبرگزاری‌های امنیتی جمهوری اسلامی دارن از صحبت‌های تو در صدای آمریکا استفاده می‌کنن برای اینکه بگن که مثلا اختلاف در اپوزیسیون و از این حرفا. من یاد بشه، یاد هست حتما، دو سه سال پیش بهت اختار دادم، گفتم این آدمایی که دورت هستن اینا عوامل جمهوری اسلامی هستن، اسم بردم فلانی 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 و یه سری رفتاری ازت دیدم که برای من سوال برانگیز بود، یعنی یک علامت سوال بزرگ گذاشت روی سر تو، برای همین روابطمون کم شد و دیگه الان رابطه هم نداریم، الان نزدیک 2 سال هستش که ما با هم رابطه ای نداریم اصلا. ولی واقعا این رسم معرفت نیستش که با مردم ایران همچین کاری میکنی، این رسم معرفت نیست، تو داری نون زبون فارسی رو میخوری، به خاطر اینکه زبون فارسی بلد هستی پول درآوردی در تمام این سالها، بعد نمیذاری بچه‌ها فارسی یاد بگیرن؟ چه جور آدمی هستی تو؟ این چیه اسمش؟ این عقده است؟ کینه است؟ چیه؟ من نمیدونم واقعا. تو بری بالا بیای پایین ایرانی هستی، به مردم ایران خیانت نکن، مردم ایران چششون بازه دارن میبینن، هم تو هم بقیه این کسانی که دلواپس و نگران هستن، از آقای فلاحتی تا خانم ثابت، همشون حواستون باشه دارین چی کار میکنین، مردم ایران دارن میبینن. این روزها حساس ترین روزهای تاریخ ایران هست و مردم ایران به خواستشو میرسن، جمهوری اسلامی سرنگون میشه و تازه الان شروع افشاگری هست، تازه سندهای دیگه میاد بیرون مشخص میشه. بیاین خودتون رو مسیر زندگیتون عوض کنین، بیاین طرف مردم ایران وایسین، به خاطر اینکه مردم ایران عملکرد امروز شما رو از یاد نخواهند برد. تا آخر عمرتون، تا روزی که زنده این، این عملکرد همراه شماست و مردم ایران بر اون اساس با شما رفتار خواهند کرد. حواستون باشه دارین چیکار میکنین، مخصوصا تو علی جوامردی که با هم دوستی قدیمی داشتیم. من فقط اینجا خدمت مخاطبانمون بگم که اون علی جوامردی که من اون زمان ازش حمایت میکردم این علی جوامردی نبود. اون موقع یه حرفای دیگه ای میزد، جور دیگه خودش رو من نشون داده بود. برای همین من تمام قد ازش حمایت میکردم، چون میخواستم به کارش ادامه بده، چون میخواستم مردم ایران رو آگاه بکنه. اون موقع از نظر من آگاهی رسانی علی جوامردی به نفع مردم بود، ولی بعدا واقعا راهش رو عوض کرد و رفتارهای ازش دیدم که واقعا متاسف شدم که چرا باید یه دوست رو اینجوری از دست داد. و امیدوارم که راهش رو عوض بکنه. هنوزم فرصت هست، بیای طرف مردم و همراه بشی با مردم، دست بردار از این کار. و در ضمن به عنوان بخش پایانی برنامه، همکاران سابقم در صدای آمریکا که خیلی هاشون رو میشناسم، دوست من هستن، حالا من حداقل اونها رو دوست خودم میدونم، نمیدونم اونها هنوز من دوست خودشون میدونن یا نه، کارمندان صدای آمریکا، واقعا تا کی میخواین این سرشکستگی، این حقارت رو تحمل بکنین به خاطر یه مش دلاری که آخر ماه میرزن به حسابتون که واقعا رقم چشمگیری هم نیست؟ کی قراره شما اعتصاب کنین؟ کی قراره واقعا به خاطر ایران بیستین، متحد شین، دست به دست هم دیگه بدین، به جای اون مهمونیایی که میدین پول پارتی و اینا میگیرین، بیاین یه بارم کنار هم دیگه وایسین و بر علیه این سیاست‌های غلط صدای آمریکا بیستین. امروز چشم دنیا روی ایرانه، هر کاری شما بکنین رسانه‌های جهانی میبینن. الان بهترین فرصت هست برای اینکه تغییرات اساسی در صدای آمریکا بدین و نام خودتون ثبت کنین توی تاریخ، به شرط اینکه فقط وجود داشته باشین. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تا دیداری بعد، بدرود.